بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خدای را شاکریم که الحمدلله توفیق درک ماه مبارک رمضان رو برامون حاصل کرد. امیدوارم که انشاءالله از فیوزات این ماه همگی برخوردار باشیم و از فیوزات شبهای قدر شامل حال همگی بشه و انشاءالله اون چه خداوند به بندگان صالحش در این ماه عنایت می کند به جمع ما هم مرحمت کند انشاءالله. خب شب جمعه آخر سال و اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، علل قاعده توقعم همینه که در خصوص ماه رمضان و روزه با هم سخنی در حد یک جلسه داشته باشیم. به نظر بنده با توجه به دعایی که امشب به این دعایه اشاره خواهم کرد و دو سه روایتی که از پیامبر و ائمه خدا علیهم السلام وارد شده، جمع‌بندی اینها انجام بدم، یه برداشت شاید خوبی بتوانیم از این دعای و این چند روایت در رابطه با ماه مبارک رمضان داشته باشیم و اون هم با این دید. خب ماه رمضان در قرآن کریم همتون آشنایید و همچنین در روایات ائمه خدا علیهم السلام از یک ارزش، اهمیت و ویژگی خاصی برخورداره که اون اهمیت برای ماهای دیگر ذکر نشده. مثلا هیچ ماهی از این 12 ماه قمری در قرآن اسمش به میان نیومده، ولی رمضان آمده. اسم رمضان، شهر رمضان در قرآن کریم مطرح شده. هیچ ماهی ذکر نشده که یک آیه تلاوت کنید ارزشش به اندازه تلاوت یک ختم قرآنه. در هیچ ماهی ذکر نشده که اگه خوابش هم عبادت، نفس کشیدنش هم عبادته و اون فضائلی که ذکر شده همه میدانید. من فقط یک روایت از پیغمبر در اهمیت ماه مبارک رمضان در بهار جلد 96 صفحه 344 عرض کنم. با توجه به این روایت و توضیحی که از نظر لغت راجع به کلمه رمضان داریم که حضرت اشاره می کنن، شاید با اون بحثایی که حالا با آیات و روایات دیگه با هم مطرح کنیم معلوم بشه که رمضان چرا انقدر ویژگی خاصی پیدا کرده. حضرت فرمودن انما سمی رمضانو، همانا ماه رمضان رمضان نامیده شده، لأنه یرمز الذنوبه، برای اینکه گناهان را میسوزاند، گناهان را از میان میبرد و محو میکند. لذا اگر ما به کلمه رمضان دقت کنیم، اهل لغت میگن رمضان رو اگر از رمیز بدانیم به معنی ابر و بارانهای پایان چله تابستان و اول پاییز که بارانهای تندی است، گرد و غبارهایی که در تابستان معمولاً هوا خشک است و باران نمیباره توی یک درخت ها، شاخه ها، زمین، کوچه ها، در و دیوار ساختمون ها نشسته، این باران وقتی میباره همه اونها رو میشورانه و میبره، به این باران رمیز میگن و برخی میگن رمضان از رمیز گرفته شده. لذا اگر این گونه باشه به معنی اون عاملی که گرد و غبارهایی که در قبل از ماه مبارک رمضان اگر خدای نکرده بر قلب و جان ما نشسته و آلودگی هایی در ما ایجاد شده باشد، با این باران رحمت الهی البته به شرطها و شروطها شسته میشه و از بین میره. برخی دیگر گفتن رمضان از کلمه رمزه به معنای شدت حرارت و سوزانندگی است. همان گونه که یک آتش پر حرارت اگر شما یه چیزایی رو توش قرار بدید میسوزانه و میبره، ماه مبارک رمضان هم گناهان را میسوزاند. هر دو در واقع یه معنا رو بیان میکنه، ولی یکی با عنوان بارانی که میشوید و میبرد، یکی با عنوان مثلا حرارت و آتشی که میسوزاند و از بین میبرد. پس ماه مبارک رمضان اگر پیامبر فرمودن انما سمی رمضانو لأنه یرمز الذنوبه، به این جهت ماه رمضان را رمضان نامیده اند که گناهان را رمز می کند، می سوزاند یا می شوید و می برد. خب حالا مگه چیه در ماه رمضان که گناهان شسته می شه میره؟ به جهت اینکه ماه رمضان ماه خاص عبادت است. خب مگه ماهای دیگه ما رجب ماه عبادت نداریم؟ مگر شعبان عبادت نداریم؟ اگر کتاب همین مفاتیح الجنان رو نگاه کنیم، المراقبات مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رو ببینیم، کتاب مصباح المتعجد رو ببینیم، مصباح کفعمی رو ببینیم، نوع کتب ادعیه‌ای که از قدیم الایام و این اواخر هم مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح جمع آوری کردن، همه ماها عباداتی داره، مستحباتی داره، یه سری وظائفی است. به در خانه خدا بریم، خب ماه رمضان هم ماه عبادت است. ولی یه ویژگی در عبادت ماه رمضان هست. هیچ ماهی، همونجوری که عرض کردم، اسم هیچ ماهی در قرآن کریم برده نشده، ولی اسم ماه رمضان برده شده. هیچ ماهی در اون ماه روزه واجب، اونم به صورتی که تمام ماه روزه واجب شده باشد، ما نداریم. پس بله، ماهای دیگه اگر ما قصد کنیم، نذر کنیم روزه بر ما واجب شود یا روزه های مستحبی بخوایم بگیریم، اونا بله. اما این که از ابتدای ماه مبارک رمضان تا انتهای ماه مبارک رمضان اگر انسان مانعی ندارد، بیمار نیست، مسافر نیست و غیره، نمیتونه روزه بخوره، روزه بر او واجبه، این مخصوص ماه مبارک رمضانه. خب حالا بیایم در قرآن کریم یکی از اون آیات که علی القاعده همه تونم حفظید، آیه شماره 183 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همه حرفا اینجاست. ای کسانی که مؤمنید، بر شما واجب شد، بر شما نوشته شد، مقرر گشت روزه، کما این که به امتهای قبلم نوشته شده بود. روزه مخصوص اسلام نیست، امتهای قبل از اسلام هم روزه بر اونها واجب بوده. اما این نکته لعلکم تتقون، مهمترین عبادتی که ماه رمضان از ویژگی‌هاشه که بقیه ماها نداره، روزه واجبه. روزه هم گفته لعلکم تتقون. خب حالا رو کلمه تقوا، بارها در طول این سالها در اینجا بحث شده، شما هم بیشتر آشنا هستید. من فقط سه نکته رو از نظر قرآن کریم در ذیل این آیه شریفه اشاره میکنم. یک، ملاک برتری رو قرآن فقط تقوا میدونه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب علم خیلی ارزش داره، عالمان نسبت به غیر عالمان رجحان دارن، ولی عالمی که تقوا نداشته باشه که ارزشی نداره. یا مثلا مجاهدت، خیلی از اعمال دیگه چون یه جلسه است وقت نیست اسم نبرم، اینا ارزش داره، ولی اگر تقوا نباشه ارزشی بهش بار نمیشه. لذا قرآن کریمم ان اکرمکم عند الله، گرامی ترین شما، برترین شما در پیشگاه خداوند با تقوا ترینه. خب پس تقوا یک ارزشش با این آیه مشخص میشه. دوم، والعاقبت للمتقین، اگر قرار عاقبت به خیر بشیم، چون ممکنه انسان مؤمن باشه ولی ایمانش ایمان مستقر نباشه، ایمان مستودع باشه، عاملی که ایمان رو مستقر میکند طبق این آیه شریفه که ان شاء الله عاقبت به خیر بشن، تقواست. والعاقبت للمتقین، سرانجام نفرمود للمؤمنین، قد افلح المؤمنون داریم، ولی مؤمنی که در کنار ایمان تقوا داشته باشه، والعاقبت للمتقین، که این عاقبت و سرانجام خیر براش فراهم بشه باید تقوا داشته باشه تا بتونه به این ارزش ها نائل بشه. و لذا از امام جواد علیه السلام داریم ان الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه، ایمان از اسلام به درجاتی برتر است، تقوا هم از ایمان به درجاتی بالاتر است. و لذا والعاقبت للمتقین، میبینیم اونجا هم بحث تقوا رو بر این مبنا مطرح میکنن که اگر قرار عاقبت به خیری شود، گرچه قد افلح المؤمنون داریم، ولی اونچه که مطرح شما رو به اون ارزش‌های والا برسوند، والعاقبت للمتقین. یه آیه دیگرم باز شاهد فقط بیارم، ان خیر الزاد التقوا، تمام اون چه که از دید قرآن کریم مکتب اهل البیت علیهم السلام ما در این دنیا قراره که انجام بدیم، زاد و راهله آخرتمون رو فراهم کنیم. اگر انسان به گونه ای زندگی کند که نوم المؤمن عباده بشه، اکل المؤمن عباده بشه، یعنی ما میتونیم جوری زندگی کنیم که نوم خوابمون عبادت حساب بشه، خوردنمون عبادت حساب بشه، و میتونیم جوری زندگی کنیم که نمازمون عبادت حساب نشه، ویلون للمصلین باشه. خب پس این زاد بر مبنای نحوه زندگی ما در این عالمه. اون وقت خیر زاد رو فرمود تقواست. مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت نامه‌شون که دیگه وصیت نامه هر فردی حاصل عمرشه، اونم شخصیتی مثل مولا مخاطبش مرحله اول فرزندان گرامش و بعد همه من و شما، اوسی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی، وصیت میکنم شما دوتا را، امام حسن و حسین و جمیع ولدی، همه بچه هامو، و من بلغه کتابی و هر کسی که این وصیت نوشته من بهش میرسه، امروز من و شما. خب حالا علی به عنوان سلام الله علیه برترین شخصیت عالم وجود بعد از پیغمبر اسلام و جان پیغمبر، نفس پیغمبر، با اون عظمت میگه من دارم سفارش میکنم. یعنی در واقع حاصلم چیه؟ اولین مطلب، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوى الله، به تقوای الهی. خب این چیه تقوا که اینقدر مهم است؟ رمضان ویژگیش وجوب روزه، روزه لعلکم تتقون، ایجاد تقوا کنه. خب من یک کمی اینجا اجازه بدید اول راجع به تقوا یه اشاره‌ای بکنم. بارها این صحبت شده در اینجا که تقوا از کلمه وقایه است. وقایه به معنی کنترل کردن، نگهداری، خویشتنداری، که تشبیه کنی مثل ترمز اتومبیل. معمولا تقوا رو میگن جنبه هم سلبی داره هم جنبه ایجابی. جنبه ایجابی تقوا چیه؟ مثلا بنده صبح میخوام پاشم نماز بخونم، یا سحر باید پاشم سحری بخورم، فردا روزه بگیرم. خدایی نکرده تنبلی برای پاشدن نماز صبح یک کمی همچین من رو توی حالت خوابالودگی نگه داره، نمازم خدایی نکرده قضا بشه. یا خدایی نکرده بگم حالا سحری نمیخورم، فردا هم میگم حالا سحری نخوردم، گرسنم میشه نمیتونم. اینجا میگن تقوای ایجابی، اون تقوایی است که به من نیرو میده، نه پاشو نماز تو بخون. تقوای ایجابی سلبی چیه؟ بازداشتن از عواملی که اون عوامل انسان رو به سوی آلودگی میکشاند. برای اینکه یک کمی باز روشن تر بشه اینجوری عرض کنم، ما معمولا در عبادت یه جنبه عملی داریم، یه جنبه نهی و ترک عمل. جنبه عملی، نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج مستطیع شدید برید، خمس اگر شما شامل حالتون شد بپردازید، و اینا جنبه عملی. جنبه نه، این کارو نکنید، این کارو دزدی نکنید، غیبت نکنید، گرون فروشی نکنید، مردم آزاری نکنید، چنین نکنید. آیا عقلاً و شرعاً جنبه ترک مهمتره یا جنبه انجام؟ جنبه ترک. الان دلیل میارم. اول شرعنش رو عرض کنم. از نظر شرعی وقتی شما در نگاه قرآنی نگاه میکنید، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، تزکیه رو مقدم داشته. روایت اونو بیشتر برای ما توضیح میده. از امیرالمؤمنین علیه السلام، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. اجتناب السیئات یعنی دوری گزیدن از بدی‌ها، جنبه ترک، نه نه نکن نکن، اینا اولا من اکتساب الحسنات، از کسب نیکی‌ها و انجام خوبی‌ها اولویت دارد. خب حالا با یه مثال ساده زندگی روزمره ما در مسائل حتی غیر معنوی، در مسائل مادی و جسمانی مونم. مثلا فرض کنید بنده برای اینکه بخوام سالم بمانم از نظر جسمی، یه جنبه پرهیزی برای من مطرح میشه، اینو نخور، اینو نخور، این کارو نکن، اینجوری انجام نده. یه جنبه این مثلا دارو رو بخور، این غذاها رو برای خودت آماده کن، این نوع ورزش رو داشته باش. اگر همه جنبه ایجابی رو، مثلا اون داروها رو بخورم، اون غذاهایی که پزشک دستور داده اون غذاها رو بخورم، ورزشی هم که گفته انجام بدم، ولی اون چیزی که پرهیز لازمه نکنم، اینا رو خنسا میکنه یا نمیکنه؟ اینا رو از بین میبره. این شعری که در مثنوی اومده، شاید زیادم اینجا ما خونده باشیم، که میگه صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پا بسته دام و نبیم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم، ای بی نیاز ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است، اول جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن، گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ گندم ها رو تو انبان و سیلو و اون جاهای خاص میریختن که موش دسترسی پیدا نکنه، که باقی بمونه برای مثلا 1 سالی که قرار آذوقه‌شون باشه، کم کم آرد کنن و نون بپزن و بخورن. حالا چند تا موش توی انبان را پیدا کرده، ما از این بر گندم میریزیم، ولی از اون بر ببینیم گندم نداریم، داخل خرابه. لذا اگر ما روحیه ترک بدی ها نداشته باشیم، انجام خوبی ها هم به مرور تضعیف میشه و اثری که قرار بگذاره نمیگذاره. لذا ما میبینیم مثلا فرض کنید در همین مورد مثل روزه، چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت شماره 145 کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ، کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. چی داره میفرمود مولا؟ چه بسا روزدارانی که از روزداری فقط گرسنگی و تشنگی براشون باقی مونده. پس معلومه لعلکم تتقون نشده. پس معلومه یه ها چیه که روزه میگیره، غذا نمیخوره، نمینوشه، اما اون آثاری که قراره ایجاد کنی، یا شب بیدار شده، کم من قائم قیام فی اللیل داره، نماز شب میخونه، ولی چرا این نماز به فرموده مولا یا این قیام الا السحر والعنا، فقط بیداری و سختی بیداری شب براش باقی مونده، اما حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوشا به خواب و خوراک زیرک ها و اونهایی که کیسن. المؤمن و کیس چیه؟ همون گونه ای که نماز رو در قرآن میگیم ویل للمصلین، پس وای بر نمازگزارا. خب این ممکنه یه صورت عملی نماز باشه، ولی اون چه که قراره با عنوان واقعیت نماز باشه نیست، اون ترک اون جنبه های ترکیشه. لذا تقوای ایجابی هم اگر ایجاب کرد اصل فعل و عمل را، ولی تقوای سلبی نیامد، اون جنبه های ترکی رو باعث نشد، اثر تقوای ایجابی کم کم به جایی نمیرسه. به ویژه که هم برای روزه ما در روایات معصومین مراتب مختلف ذکر شده، به اقتضای همون برای تقوا مراحل مختلف ذکر شده. حالا اجازه بدید من یه نمونه هایی رو عرض بکنم. مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب المراقباتشون به مناسبت در رابطه با رمضان و روزه عبارتی دارن، من حیفم اومد امشب برای شما نگم، اینو تا حالا نگفتم، ممکنه مضامینشو با هم بحث کرده باشیم، وقت عیناً روایاتی که این مضمونو میرسونه یادداشت کردم خدمتتون بخونم. مرحوم میرجواد آقا میفرماین روزه 3 رده داره، 3 پله داره، 3 مرحله داره. روزه انسانهای عوام، عامه مردم این روزه رو دارن، اون چیه؟ با دوری جستن از خوراکی ها و نوشیدنی ها و مثلا برخی از مثلا مسائل شهوانیه که مجازم هست، مثلا از اینها در ماه رمضان که ممنوع میشن. خب این میگه بله همه روزه رو میگیرن، غذا نمیخورن، نمینوشن و برخی مسائل زناشویی رو در روزه کنار میگذارن. خب بله این میگه بله عوامه، خیلی مهم نیست، خوبه، ولی پله اوله. روزه انسانهای خاص یا جمعش خواص، عوام خواص، افزون بر اون قبلی ها، یعنی نخورن ننوشن، اون رعایت ها رو بکنن، نگاه داشتن اندام ها از هر نوع سرپیچی. خب خیلی معنا توشه، چون روایت توضیح میده، من از روایت بخونم خودش معلوم بشه. مثلا عقلم سرپیچی داره، بله، قلبم سرپیچی داره، بله، چشمم سرپیچی داره، بله، زبان سرپیچی داره، بله. خب من الان غذا نمیخورم ولی زبانم، یکی از سرپیچی های زبان غیبت، یکی از سرپیچی های زبان مثلا نمامی و سخنچینیه، چشمم نگاه به نامحرم سرپیچیه، عقل. اجازه بدید یه عبارتی رو من از یک اهل معنایی در این رابطه یادداشت کردم. او تقوا رو وقتی نسبت به اندامها ذکر میکنه، میگه تقوای عقل نگهداری آن از دخول در هر امری که جنبه الهی نداشته باشه. عجب حرف قشنگی. اینو بذاری ذیل اون آیه شریفه قد افلح المؤمنون و عن اللغو، اون میشه دیگه. پس این تقوای عقل میخواد، چون لغو حرام نیست، لهو حرامه، ولی لغوی که حرام نیست، امیرالمومنین فرمود کاری که برای خدا نیست. یعنی بنده الان میخوام برم یه مجلسی امشب، بینی و بین اللهی برای خدا دارم میرم یا برای اینکه صابخونه خوشش بیاد؟ گفت دارم میرم روزه. گفتم قبول باشه. گفت معلوم نیست قبول باشه، چون برای دلخوشی صابخونه دارم میرم، برای خدا که نمیرم. حالا اگه برای دلخوشی صابخونه به خاطر رضای خدا بری، یعنی اینجا اندیش، مگه امیرالمومنین نفرمودن؟ ببینید من چشمم به ساعت نمیتونم خیلی باز کنم. مگه امیرالمومنین نفرمودن که یا کمیل، حالا مخاطب کمیله، اون رجل الهی حساب شده ای مثل کمیل، یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر این که تو در اون حرکت نیازمند به معرفتی. میخوام برم روزه، معرفتی که پشتوانه این رفتن منه چیه؟ معرفت کار عقل و دل دیگه. خب حالا عقل اینجا چی کار میکنه؟ عقل میتونه غیر خدا رو در نظر بگیره، برای غیر رضایت غیر خدایی نقشه های عقلانه بکشه. میشه یا نمیشه؟ چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، میشه دیگه. خیلی زیرکانه کار غیر خدایی میکنه. خب حالا قلب چی؟ اون عقل، حالا قلب میگه تقوای قلب نگهداری دل از مشاهده و مذاکره غیر حق. القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، دا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم. لذا میگه این تازه روزه خواسته. سومی روزه خواس الخواس، خاصان خاصان. خب به اقتضای هر یک از این روزها تقوای اون درجه ایجاد میشه دیگه. روایت رو بخونم بعد این دوتا رو با هم دیگه جنبندی کنیم. روزه خواص الخواص، دوری جستن از هر حلال و حرامی که آدمی را از یاد خدا باز دارد. یعنی با اون حالت دوم، اندامها را که ما روزه چشم داریم، روزه گوش داریم، روزه عقل داریم، روزه قلب داریم، به کجا می انجامه؟ حرام که تو مرحله اول بود، چون خوردن حرام، نمیخوریم، روزه عوام. نوشیدن حرام، نمیخوریم، این که مال عوامه. حلالی که ما را از یاد خدا باز میداره، حالا مثلا فرض کنید برم توی پارک قدم بزنم، حرام نیست که. اما اگر این قدم زدن توی پارک یه جوری میشه که من از خدا باز بداره، خدا رحمت کنه، یکی از دوستان خیلی عزیز ما که یک سال خورده ایست از دنیا رفته، این 3-4 سال اخیر ایشون اکثرا تو خونه بود، هفته 2-3 بار به من زنگ میزد، گاهی برخی تلفن هم تا یه ساعتی طول میکشید، میگه اگه کار نداری ادامه بدم، حالا اگه کار داشتیم دیگه عذرخواهی میکرد بنده خدا. بعد میگه فلانی اصلا رغبت این که از خونه بیام بیرون ندارم، چون وقتی چشمم به بعضی چیزا میافته با حالا این خب همه که نمیتونن، حالا سن بالا بود، شرایط زندگیش بگونه ای بود، ولی من حالا به عنوان مثال میگم کارهای اختیاری خودمون، آیا میتونه انسان به شکلی این قدرت بازدارندگی را به معنی تقوایی که میخواد جنبه ترکی ایجاد کنه با اونجا برسه، حلالی هم که باعث این که از یاد خدا غافل بشه، اینو بگذارید کنار عبارت مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب اوصاف الاشراب باب توبه خواص الخواص. خواجه نصیر میگه توبه سه مرحله داره: توبه عوام، توبه خواص، توبه خواص الخواص. توبه عوام از معصیت، توبه خواص از رذیلت، توبه خواص الخواص از غفلت. آنی دل غافل از خدا نشود. حالا اینو اجازه بدید من در روایات معصومین علیه السلام راجع به روزه بگم. اگر ماه رمضان یک ویژگی خاصی پیدا کرده، طبق آیه قرآن، آیه 183 سوره مبارکه بقره، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حالا بیایید آیه 102 سوره آل عمران هم کنارش بگذارید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیدا کنید، یعنی به ایمان بسنده نکنید. اما بلافاصله بعدش میگه چی؟ حق تقاته. این حق تقاته نی تقوا مراتبی داره، با مراحل اولیه قانع نشید. اون وقت عبارت بعدی: ولا تموتون الا و انتم مسلمون. اسلامی که بعد از تقوا و بعد از ایمانه، این غیر از اسلام اصطلاحیه. خوب دقت کنید، اینقدر این ریزکاری های قرآنی آدم رو متحیر میکنه و عظمت قرآن آدم به خودش جلب میکنه. من ببینید بارها راجع به این آیه خدمت شما عرض کردم، در سوره بقره همون اوایل میگه یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه. یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه. ای کسانی که ایمان آوردید داخل در سلم اسلام بشید. خب مگه اسلام قبل از ایمان نیست؟ اسلام الاسلامو اقرارون باللسان، شهادتین گفتید شدید مسلمان، ولی ایمان و عملون بالارکان. خب اسلام میگه که کسانی که ایمان آوردید داخل اسلام بشید. اینو قبلا عرض کردم خدمتون، این اسلام اسلام لغوی است نه اصطلاحی. اسلام اصطلاحی اینه: اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این اقرار لسانی، من زبانا الان مسلمان شدم، اسلام آوردم، اقرار کردم. خب اما ایمان که خیلی بالاتره. و لذا وقتی که یه عده اعراب اومدن به پیغمبر گفتن آمنا، آیه نازل شد که شما مؤمن نشدید، بگید اسلمنا. هنوز خیلی مونده. اون اسلام اصطلاحیه، اما اسلام لغوی یعنی چی؟ یعنی تسلیم. به قول ما ایرانی ها دستا بالا، چشم، هر چی میگی میگم چشم، نکن نمی کنم، انجام بده انجام میدم. ای کسانی که مؤمن شدید، مؤمنید با تسلیم باشید. لازمه ایمان چیه؟ باید دروغ نباید بگی، غیبت نباید بکنی، سلم به این معنی. حالا در این آیه 102 سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اولا کسانی که ایمان آوردید، یعنی از اسلام اصطلاحی رفتید بالاتر، ها اقرار به شهادتین کردید، اسلامو پذیرفتید، پس باید ایمان بیارید، ایمان عمل کنید. خب حالا ایمان آوردید، والعاقبت للمتقین، ان خیر الزاد التقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه اینا مطرحه. اما حق تقاته، این حق تقاطی یعنی چی؟ خب اگر تقوا مراحلی دارد که الان روایت امام صادق علیه السلام رو راجع به مراتب تقوا خدمتون عرض خواهم کرد، عاملی که ایجاد تقوا میکنه مراتب باید داشته باشه بر مبنای سنخیت بین علت و معلول. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس صیام باید باعث تقوا بشه. تقوا درجاتی داره، حق تقاته اگه اون مراحل عالیه تقوا رو ببینید، به این پایینی ها قانع نشید، همت رو بالا بگیرید، بتونید به اون درجات نائل بشید. خب اگر قرار حق تو قاطع باشه به مراتب تقوا نائل بشید، پس روزه هم باید درجاتی داشته باشه. حالا روایت امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه صفحه 38، التقوا علی ثلاثه اوجه، تقوا سه وجه داره، یا به تعبیری سه مرحله داره، سه مرتبه داره. یک، پایین ترین درجهش تقوا عام، تقوای عوام، تقوای عام عمومی، تقوا من خوف النار و العقاب و هو ترک الحرام. مرحوم جواد آقای ملکی اسم برده بود، این عیناً تو روایت اینجا مطرح شده. تقوای عامیانه که بالاخره برای همه مطرحه، تقوایی است که از جهنم میترسن، نمیخوایم جهنم بریم، لذا همینقدر که ما انشالله عذاب نشیم به همین قانعیم. توی اون پایین پایینای بهشت هم یه جایی به ما بدن و یه نون بخور نمیری هم به ما برسه، به همین قانعیم و لذا حد حرام رو فعلا ترک میکنیم، به این حد قانع میشیم. خب این یه درجه تقواست و این تقوا من خوف ناره. اما دومی و تقوا من الله تعالی، تقوایی که در رابطه با خدا مطرح میشه، منتها تقوای من الله نه تقوای بالله، سومی تقوای بالله. خب فرق تقوای من الله و تقوای بالله، تقوای من الله و هو ترک الشبهات فضلا عن الحرام و هو تقوا الخاص، تقوایی است که از شبه ناکام پرهیز میکنه تا چه برسه به حرام. حرام رو یه مقدار ببینید، شما الان مثلا فرض کنید که یک مرزی اینجا دارید، این ور مرز ملک شماست، اون ور این مرز ملک مثلا همسایه است. شما الان این علفهای خودتونو یا حاصل کشاورزی خودتونو به کارگرا گفتید درو کنید، میگید یک کمی این ور تر بیاید اجتناب کنید، نکنه یه مقداری از مال همسایه این ور اومده باشه. این میشه یه مقداری از شبهناک آدم پرهیز کردن. همینجور بیاید تا موارد دقیقتر و حساستر، نه به معنی وسواس که پذیرفته نیست، ترکشو یعنی فقط در حد حرام نیست، از شبه ناکام. به عنوان مثال الان آقا بنده تو خیابون دارم عبور میکنم، آیا این ور یه سر و صدایی ناخودآگاه نظرم جلب میشه، حتی اون مواردی که از نظرت الاولا لک که در فقه هم مطرح شده اهل فن توجه دارید چه عرض میکنم، خب یه لحظه ناخودآگاه برمیگردم، یه وقت یقین دارم الان ادامه بدم نگاه همو حرامه، این که حرامه، تقوای عام اینه که فوری سرم برگردونم. اما یه وقت به شک میفتم، اصلا من مجازم نگاه کنم؟ اینقدر باید محتاط باشیم که فوری سرم بگی خب حالا که یقین نداری، خب نداشته باش، ولی شک داری، شبهه داری، خب این شبهه عمل فردای قیامت. آیا از شما، من بعضی وقتا جوانای عزیز میپرسن آقا مثلا بعضی از این موسیقی ها که اشکالی داره گوش بدین، گفتم من راحت ترین راهی که به نظر خودم رسیده اینه، میگم اگر هم اشکالی نداشت فردای قیامت نمیگن چرا گوش ندادی، ولی اگر اشکال داشت میگن چرا گوش دادی. اگه شبهه ناکه گوش نده، مگر اونجایی که یقین داری قنا نیست مثلا یا غیره. ببینی این تازه میشه تقوای خاص. اما سومی که تقوای خاص الخاصه، تقوا بالله و هو ترک الحلال فضلا عن الشبهه، که توضیحش عرض کردم. جانم ترک الخلاف، نه ترک الحلاله، نه نسخه ای که من دارم اینه، عبارتی هم که مرحوم جواد آقای ملکی نوشته همینه، ترک الحلال به این معنی. چون ببینید ترک الخلاف که همون در ترک الحرام نهفته شده، این قطعا اشتباه چاپیه، چون ترک الحرام رو که در اولی داریم، خلاف امر خدا که حرامه. ترک حلال به این معنی عرض کرد، ببین شبهناک رو مطرح کرد مرحله دوم، شبهناک حرام نیست، ولی لازمه تقوایی که حق تقاطع باشه چیه؟ اینه که انسان شبهناک هم ترک کنه، جنبه ترکی. ولی حالا بالاتر مثال زدم که شامل لغو بشه، الان رفتن توی خیابون مثلا فرض کنید حرام نیست، نیست، ولی منو از اون حالتی که با اون بیانی که اونجا آورد یاد خدا بودن که تقوای قلب بشه، تقوای نفس بشه، باز می‌داره. پس حق تقاطع به اون درجات برسونه. اگر بخوایم روزه رو به این حالت برسونیم، روزه ای که این درجات رو برای ما ایجاد کنه. حالا این اومد یک روزه هست که از حکمت 145 نهج البلاغه عرض کردم، اصلا حضرت فرمودین روزه نیست. تکرار میکنم، کم من صائمه لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیا. اصلا روزه نیست، که چه بسا روزه دارانی که رو. اما حالا ببینیم بیاناتی که از مولاس باز، قرر الحکم جلد 1 صفحه 78 فرمود صوم الجسد صوم النفس. یه روزه رو مربوط به جنبه جسمانی من میدونه، همون گونه که در نماز شما نماز جنبه جسمانیش، خب مثلا قیام، در حالتی که قرار قیام داشته باشید، شما قیام نداشته باشید نمازتون نماز نیست، باید قیام داشته باشید. سجده، باید کف دستاتون رو به زمین بچسبونید. اگه مشکل جسمی ندارید، سر زانوهاتون رو به زمین بچسبونید. نوک دوتا انگشتا رو به زمین بچسبونید. پیشانی رو قشنگ روی خاک مهر قرار بدید. اینا جنبه‌های جسدیه دیگه. اما اون عبارت قشنگ خواجه نصیر بازم تو اوصاف الاشراف، در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی؟ این با اون چقدر فرق میکنه؟ آیا ممکن نیست من سجده فیزیکیم، یعنی سجده جسمانیم، عالی ترین سجده باشه، ولی سجده متافیزیکیم اصلا سجده نباشه، شرک باشه؟ میشه یا نمیشه؟ بله. الان سرم تو خاکه، میگم آیا تو ذهنم، آیا کسی به قشنگی من سجده میکنه؟ این که بیچارگیست. در تفسیر آیاتی که راجع به قارونه، مرحوم علامه طباطبایی مطلبی دارن در تفسیر تسنیم، این مطلب رو خیلی قشنگ باز کردن و انصافاً یک برداشتای زیبایی شده، من خیلی ازش لذت میبرم. تحت این عنوان میگن ببینید، قارون میگفت من زحمت کشیدم ثروت پیدا کردم، فرعون میگفت منم که چنین و چنانم، موسی میگفت ما عبد خداییم، خدا چنین گفته. هر کسی که قدرتی دارد، ثروتی دارد، مکنتی دارد، بگه من زحمت کشیدم، فرعونی و قارونی است، بدون تعارف و حرف قشنگی. هر کسی که قدرتی، مکنتی، ثروتی، نه بیایم تو وادیت علم، عالم دینی باشه، منم که این همه زحمت کشیدم عالم شدم، این قارونیه، بگه ما چه کاریم، خدا عنایت کرد، خدا دست ما رو گرفت، خدا این عنایت رو در حق ما انجام داد، خدا باعث شد. لذا وقتی پیغمبر به اون عظمت سر به سجده میگذارن، همه تون میدونید با اون مقدماتی که داره، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یعنی یک لحظه از یاد خدا غافل نشدن. هر چه هست، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. لذا نگاه توئیدی در عالم، او قدرت داده بفهمم، او قدرت داده حرف بزنم، او قدرت داده راه برم. او چرا وقت نماز میخواییم بلند شیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، فقط تو نمازه؟ به حول اوست که من میتونم بلند شم. این در جمیع شؤون زندگی باید مطرح باشه. این نوع روزه گرفتن، این لازمش روزه قلبه، روزه نفسه، که حالا میبینیم. خب جسد که بار کار خودشو میکنه، لذا حضرت فرمودن صوم الجسد الامساک عن الاغذیه به ارادت و اختیار خوفا من العقاب و رغبتا فی الثواب و الاجر. اینو روزه جسد حساب کردن. صوم الجسد، روزه فیزیکی و بدنی من این است که امساک از خوردنی و نوشیدنی به اراده و اختیار خودم، خوفاً من العقاب، بر مبنای این که نکنه من جهنم ببرن، و رغبتاً فی الثواب و الاجر، رغبتی که برای ثواب و اجر دارم. اگر دقیق بشیم، خدا چون لطف داره میپذیره از ما، و این قبولی یه بحث صحت، یه بحث دیگره در فقه فقها مطرح میکنن. اما اگر دقت بشیم، یه نوع انانیت توش نفته یا نه؟ بله، چون من جهنم نرم، من بهشت داشته باشم. حتی اگر به این صورت، بهشت من از بهشت شماها درجهش بالاتر. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان ما، از شاگردان مرحوم انصاری همدانی بود، اون مرد خدا. ایشون برای بنده نقد کردن، وقت همدانی بود، میگفت همدان بودن مرحوم آی انصاری همدانی، ما پای درس اخلاقش میرفتیم، یه روز در پای درس اخلاق مرحوم آی انصاری همدانی سخن از یک خیر معروف همدانی به میان آمد. دیدیم مرحوم آی انصاری خیلی تحویل نگرفتن، احساس کردیم، متوجه شدیم. ولی بعد از درس من رفتم خدمتشون، گفتم آقا شما خیلی شما تحویل نگرفتید. فرمود چون درس اخلاق موظفه به شما بگم، ایشون برای ارضای انانیت بعد از مرگش این کارا رو میکنه. عبارت رو دقت کنید، ایشون برای ارضای انانیت بعد از مرگش این کارا رو میکنه. یعنی کار خیر میکنه، برای اینکه نکنه کاخ بهشت من از شما کوچیک‌تر باشه. کاخ بهش میدن، اشکال نداره، ولی آیا اون مقام لقاء رب، اون مقام انک کادهان الی ربک کدهن و ملاقی، اون مقامی که این شبا شما تو دعای ابو حمزه میخونید، امام سجاد داره با خدا اونجوری سخن میگه، و در شبهای جمعه داری تو دعای کمیل با خدا، اونا کجا؟ اون مال اون درجات بالای تقواست که به اونجا برسونه. لذا خب بله، این روزه بالاخره از جهنم باز میداره. این سه مال جسده، کما این که حالا اون مثلا نماز در اون حد رو حالا یه آثاری برای خودش باقی میگذاره. سه مال جسده، الامساک عن الاغذیت به ارادت و اختیار، خوفن من العقاب و رغبتن پس ثواب و الاجر. سه مال نفس، اما حالا در مقابل جسم روح. خب بارها عرض کردم روح متعلق به بدن نفس نامیده میشه. قرآن کریم هم در این آیه شریف در سوره مبارکه زمر، الله یتوفل انفس فرموده، یتوفل ارواح نفرموده. حالا اون دقتهایی که گرچه بعضی ها اینا رو به یه معنی هم میگیرن، ولی دقت قرآنی و دقت حکما روح متعلق به بدن رو نفس میگن. خب حالا این نفس که میگیم، یعنی اون جنبه روحانی وجود ما. صوم النفس، امساک الخمسه عن سائر المعاصم و خلو القلب من جمیع اسباب الشر. این پنج تا چیه؟ پنج حس ظاهری، حس چشایی، حس بویایی، حس بینایی، حس یعنی چشم باید، گوش باید، زبان باید، مثلا این قدر، همه این ابزاری که به وسیله اینا ما میتونیم هم گناه کنیم هم خوب. با چشم میتونیم گناه کنیم، با چشم میتونیم خیلی کارهای ارزنده انجام بدیم، با گوش و غیره. میگه اینا باید روزه باشه. و بعد خالی شدن قلب از جمیع اسباب شر. قلب ما هم باید از همه اون اموری که باعث شر میشه، خب قلبی که در او غیر خدا باشه، قلب سلیم که نامیده نمیشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. در ذیل آیه شریفه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، از امام صادق علیه السلام روایت شده، این شراب طهوری که ساقیش خداست، یعنی عنایت و افاضه‌ای که دل را از هر چه غیر خداست بی خیال میکنه. شراب حرام الکلی غافل میکنه. غافل از چی؟ از حق. عقل از بین میبره، انسان دیگه حالیش نیست داره چیکار میکنه. غافل می شود از حق، از عقل، از آثار عقلی، لذا حرامه. شراب طهور غافل می کنه از باطل، مست حق می شود. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، به قول مرحوم احمد نراقی در کتاب تاقدیس، به قول شیخ بهایی که در اون قصیده زیبای او، اون شراب روحانی مست می شود. مست چی؟ غیر خدا هیچ. آیا اصحاب ابی عبدالله مست حسین نبودن؟ سلام الله علیه. مست امام حسین. از امام باقر علیه السلام سوال کردن. آقا این تو کافیه، روایت شما تو کافی دیدم. این همه روز عاشورا به اصحاب ابی عبدالله، خود ابی عبدالله کالا حسابش جداست، این همه ضربه و مصیبت و چه وارد کردن، اینا چقدر رنج بردن؟ روایت داره امام با این دو انگشت مبارکشون اینجوری زدن رو دستشون، فرمودن این مقدارم نشد. چیه این؟ حالا من چاره ای ندارم، دارم مثال میزنم، اینا قابل مقایسه نیست. آقا مگه قرآن نمیگه زنان مصر وقتی مست جمال یوسف شدن دستشونو به جای نارنج بریدن متوجه نشدن دیگه؟ چه دیده بودن از ابی عبدالله که ما ام وهب، من که نمیفهمم، فقط نقل میکنه، مادر جلو خیمه واستاده، پسرش هم تازه داماده و پسرش قبل میگه چرا ساکتی، چرا آرومی، برو، اومده خدمت ابی عبدالله، آقا اجازه بدید، میگه شما تازه دامادید، مادرتون، همسرتون، میگه مادرم فرستاده، همسرم رضایت داده. خب میره، مادر دم خیمه نشسته داره نگاه میکنه، یکی از سرهایی که تو میدان جدا کردن وهبه و سر خود ابی عبدالله. معمولا شهدا رو حضرت می آوردن تو اون خیمه دارالحرب، بعد اومدن سرا رو جدا کردن، ولی دشمن سر وهب رو جدا کرد، دید مادرش رو خیمه نشسته، برای توهین و تحقیر و اذیت سر رو پرت کرد به طرف مادر. مادر سر رو برداشته نگاهی کرد، محکم به طرف دشمن پرون، به دشمن زد، گفت سری که در راه خدا داده این پس نمی گیری. این چه نوع مستیه؟ جز عشق به امام حسین علیه السلام که عشق خداست، چیزی نه. اصلا عشق فرزندم دیگه براش معنا پیدا نمی کنه. جلو امام علیه السلام واستاده امام نماز خوف رو بخونه در روز عاشورا. تیر از هر طرف میاد به جان میخره. نماز امام که تمام شد نشد، تیرا کاری کرد افتاد رو زمین. حبیب اومد بالا سرش، سرش رو به دامن گرفت، گفت اگه قرار بود بعد از تو من بمانم میگفتم وصیت کن، اما منم قراره برم دیگه، فرصتی برای وصیت نیست. چشماشو وا کرد در حال جون دادن، گفت نه وصیت دارم، با انگشتش اشاره کرد، اوصیکم به هذا الغریب، شما رو وصیت میکنم به این تنها مانده، امام حسین علیه السلام. این مسته، مست عشق حق است، بر ببنای و سقاهم ربهم شرابن تهورا، که امام صادق فرمود شرابی است که پاک میکند دل را از هر چه غیر خداست. لذا این با صوم الجسد نمیشه، صوم النفس و صوم القلب. اون وقت حضرت در قرآن جلد 1 صفحه 80، یک صفحه بعد از اون صفحه‌ای که اون روایت رو داره، فرمودن صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. پله پله، صوم بطن نخوردن. من یه وقتی یادم یکی از عزیزان، امشب نیست در این جلسه، خیلی وقتا میگفت آقا مثلا یه ذکری چیزی هستن افرادی به ما بدن، این ذکر رو بگیریم مثلا چنین و چنان بشه. گفتم من یه سوال از شما میکنم، شما روزی 1000 بار تسبیحات اربعه بگید، روزی 1000 بار لا اله الا الله بگید، روزی 1000 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگید، این راحت تره؟ یا اگر دل پدر و مادر از شما رنجیده کاری بکنید اونا راضی بشن، کدوم؟ یا اگر احساس میکنید یک کمی غرور دارید، تلاش کنید غرور از خودتون از بین ببرید، کدوم راحت تره؟ اون ذکر لسانی کاری نداره، عملی که باعث بشه یه دل شکسته رو از خودم راضی کنم، عملی که باعث بشه من غرور رو در خودم بابا باید با اون. لذا حضرت میفرماد صوم لسان از صوم بطن مهمتره، چون خب حالا من 14 ساعت، 15 ساعت، 17 ساعت، کمتر، بیشتر. دو سه سال قبل، سه چهار سال قبل کرونا بود و ما تو منطقه‌ای در کانادا بودیم 19 ساعت روزش بود. بندگان خدا، من روزش تو دانشگاه سخنرانی داشتم، شبش تو مرکز اسلامی. این دانشجوها رو روز تو دانشگاه می‌دیدم، از دانشگاه می‌اومدن مرکز اسلامی، می‌گفتن سختی ما اینه که فاصله بین افطار و سحر، این فاصله کوتاه چجوری هم افطاری بخوریم هم سحری بخوریم هم نماز مثلا مغرب عشا بخونیم، ولی انجام می‌دادن. خب بالاخره یه کمی سخت‌تر راحت‌تر انجام میشه. صوم جسد، صوم بدن، خیلی، اما زبانم رو بتونم کنترل کنم، مردم رو نیازارم، زخم زبان نزنم، سخنچینی نگم، دروغ نگم، اینا رو باید روزه بگیریم. تقوای زبان ایجاد بشه. گوشم رو کنترل کنم. آقا دو نفر دارن صحبت میکنن، دارن آروم حرف میزنن، خب نمیخواد من بشنوم، من هی گوشم اینجوری وای میستم ببینم که چه میشه، یا از مثلا خونم نگاه به خونه مردم بکن. اینا صوم میخواد. اینا اون وقت صوم القلب خیر من صیام اللسان، چون اگر قلب صائم نباشد لسان صائم نمیشود. پس اگر قرار جمع‌بندی کنم دیگه وقت اجازه نمیده. ببینید، عرض کردم چرا ماه رمضان در قرآن اینقدر مهم معرفی شده. تنها ماهی که اسمش در قرآن برده شده ماه رمضانه، بقیه ماها اسمش در قرآن نیومده. اون چه که در رابطه با رمضان گفتن در ماهای دیگه گفته نشده، به جهتی که ماه رمضان ماه عبادته. خب ماهای دیگه هم ماه عبادته، اما عبادتی در ماه رمضان است به نام روزه، اونم واجب تمام ماه رمضان. نشون میده ویژگی ماه رمضان. لذا قرآن هم فرمود که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیه بعدی میگه ایام معدودات، بعد میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این مال ماه رمضان، این روزه. روزه ایجاد تقوا میکند. تقوا جنبه ایجابیش عالی، ولی جنبه ترکیش، بازدارندگیش مهمه. بازدارندگی از اون چه که جسم و روح، جسد و نفس قرار در اون مسیر آلوده باشد، و این قدرت او رو باز بداره. و اگر کسی توانست در ماه مبارک رمضان این رو در خودش ایجاد کنه، او از فیوزات این ماه برخوردار شده. و وقت حالا نکته های ظریفی هم هست که دیگه نمیشه به اونها پرداخت. این که گفتن مثلا رجب ماه خداست، شعبان ماه منه، توی روایت هم داره رمضان ماه امت منه. توی روایت داره امیرالمومنین فرمودن رجب ماه خداست، شعبان ماه پیغمبره، رمضان ماه منه، و یه جا داره ماه امتم. خب یعنی اگر خداست، حالا اینا اشاره از ذوقی استحسانیه، ولی میشه با روایات تطبیق داد. خدا رجب ماه خداست، بالاترین عنایت خدا در حق ما، همه چی خدا طبق نهج البلاغه، الحمدلله الذی المتجلی لخلقه بخلقه، همش تجلیه، خلقش هم تجلیه. ولی شب مبعث دعا دارید الحمدلله الذی تجلی الاعظم فی هذه اللیله، تجلی اعظم، تجلی اعظم وحی نبوت خاتم انبیاست. لذا خدا، ماه خدا، ماه تجلی اون عنایت نبوی است. شعبان ماه منه، یعنی در شعبان، حالا استحسانی دارم عرض میکنم، امام حسینی قرار گرفت که اون تجلی اعظم رو از شر یزیدیان و بنی امیه، الاسلام و نبوی الحدوث حسینی البقا، حسینی بود سوم شعبان، ماه شعبان، که توانست اسلام رو حفظ کنه. و نیمه شعبانی است که نتیجه تجلی اعظم رو تحقق میبخشه. رمضان ماه منه یا ماه امته، یعنی امت در رابطه با امامت به چه شناخت و معرفتی قراره برسه. و لذا رمضان همش بحث امیرالمؤمنین به شکل خاصی مطرح میشه، که امیرالمؤمنین بالای منبر بودن در روز 13 رمضان، یه نگاهی کردن امام حسن این ور مسجد، امام حسین اون ور مسجد، حسن جان چقدر از این ماه رفته؟ 13 روز. حسین جان چقدر از این مبارکه کاملا نظرها جلب بشه 17 روز. فرمود خیلی نمونده که این محاسنم به خون سرم خضاب بشه اونگونه که رسول خدا به من، یعنی باید شهادت مولا هم در این ماه بشه در لیالی قدر اون توجهات. ماه امت یعنی امتی که علی را میشناسد، وگرنه امت اسلام نیست. اگر قرار ماه رمضان ماه ایجاد تقوا بشه، باید ارتباط رجب و شعبان و رمضان دریابیم. عنایت الهی، نبوت نبوی، امامت علوی، تعامل امت با امام در راستای وظیفه عبودیت، رسیدن به اون تقوایی که لازمش. لذا امشب بیایم با زبان حال و قال با هم، خدایا تو شاهدی، من دیگه توانم بیش از این اجازه نمیده. اون چه که در حد توانم بود این یک سال گذشته، با همه کاستی ها، با همه کوتاهی ها، با همه مشکلات گوناگونی که به اقتضای زمانه برای روح و جسم مطرح بوده و هست، سعی کردم در جمع شما عزیزان حاضر بشم. خب امسالم تمام شد. لذا عرض میکنم یبن الحسن امام زمان، شما صاحب اختیارید. امروز امیر در میخانه توی تو، به قول از میرجعبی به خراسانی. ما که کاری نکردیم، ولی اعتقاد ما اینه همانگونه که ما به زیارت ائمه هدا میریم که علی‌الظاهر از دنیا رفتن، میگیم اشهد انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی. و وقت آیا امام زمان علیه السلام که به نام ایشون شروع کردیم، به نام ایشون ختم میکنیم، هر جلسه سعی کردیم عرض ادبی داشته باشیم، ابتدای جلسه با دعای حضرت شروع کردیم، آیا حضرت ندیدن نشنیدن؟ ولی چه عرض میکنیم آقا جون، از یا ایها العزیز مسنا و اهلا الزور و جئنا به بضاعت مزجات و اوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. آقا برادرای حضرت یوسف خیلی به حضرت یوسف ظلم کردن، بد کردن، ولی وقتی که اومدن او رو در حالت عزیز مصر دیدن، یا ایها العزیز مسنا و اهلن الزور، آیا کرمش، آیا بزرگیش، آیا مقام و شخصیت حضرت یوسف اجازه میداد شماتت کنه، نپذیره، کمک نکنه؟ چه عنایتی کرد. اما یوسف زهرا کجا و یوسف مصر کجا؟ آقا جون امام هادی علیه السلام جد بزرگوارتون به ما یاد دادن که ما در دعای در زیارت جامعه خطاب کنیم شما رو، و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، شما اصلا خانواده کرم و احسانید. شما که حتی دشمن، همون گونه که ذات اقدس الهی در اون حدیث قدسی فرموده، وقتی بنده ای توبه می کند گردنشو کج می کنه، عشق می ریزه، الهی العف میگه، به تعبیری که ما بفهمیم فرموده من خجالت می کشم که او را نیامرزم، که سعدی اینو به شعر در آورده، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. اون وقت اینا مظهر کرم الهیان، مظهر عفو الهیان، و لذا به دشمنانشون هم اینها سر لطف و عنایت دارن، تا چه برسد که بالاخره ما خودمون رو جزء دوستانشون قرار دادیم. خب رسمم هست در مجالس اینایی که دهه میگیرن، حالا ما که پایان سال شمسی مون هست داریم عرض میکنیم، آخرین جلسه رو میرن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. اجازه بدید ما بریم یه دستمون به دامن حضرت زهرا، ملکه عالم وجود، صدیقه طاهره سلام الله علیها، و یک دستم به دامن وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم در این شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، شب آخر سال، شب اولین جمعه ماه مبارک رمضان، ان شاء الله مشمول عنایتشون بشیم به لطف الهی. السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا زوجة ولي الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله بأسماء فرمود أسماء علي رنج فراوان کشیده مظلومیت علی خیلیه نمیخوام لحظه جون دادن مرا ببینم اگه میشه علی و بچه رو قانع کن به مسجد برم به هر نحوی بود اسمام مولا و بچه رو روانه مسجد کرد مشغول دعا و نماز بشن بی بی فرمود اسما بیار غسل کنم وضو بگیرم نماز بخوانم بعد فرمود از اتاق برو بیرون لحظاتی بعد بیا منو صدا بزن اگه جواب دادم هیچی اگه جواب ندادم برو علی رو خبر کن اسما میگه پشت در نشستم خدا دلم داره از جا کنده میشه یا لالعجب چه قرار اتفاق بیفته یه وقت در رو باز کردم دیدم بیبی رو به قبل خوابیده یه پارچه یم رو خودش کشیده یا بنت رسول الله جواب نیامد یا زوجت ولی الله جواب نیامد یا ام الحسن والحسن جواب نیامد سراسیمه به طرف مسجد رفتم تا علی حالت من رنگ چهره علی عوض شد پای علی شروع کرد به لرزیدن این چند قدم از مسجد تا خانه رو چند بار رو زمین نشست و برخاست امام از سر به زمین افتاد عباق پای حضرت پیچید ولی قبل حضرت بچه ها وارد شدن جلو بچه ها رو گرفتم گفتم مامانتون خوابه گفتن هیچ وقت این موقع نمی خواب حسن اومد خودش رو سینه مادر انداد مادر من حسن تو حسین اومد این صورتشو به کف پای مادر بذار مولا اومد صدا زد یا بنت رسول الله یا فاطمه تو زهرا جواب نیومد اومد سر فاطمه رو به دامن گرفت اشکا چکید رو صورت فرمود فاطمه جون من علیم مومد سخن بگو برخی معتقدن به اذن امام زمانش دوباره روح به بدن برگشت تا چشم و باز کرد دید علی گریه میکنه دستارو دراز کرد عشق چشمان علی رو پاک کرد به بدنش مالی گفت از بابام شنیدم بدنی که به عشق مظلوم آغشته باشد در آتش جهنم نمی سوزم من مظلوم تر از تو سراغ ندارم علی جان اینجا فاطمه رو تو بستر دیدی با پهلوی شکسته و با زبان برم کرده عشق ریختی اما عصر عاشورا یه وقت میگن کنار گودال قتلگاه غلغل شد دیدنم بیام زیر بغل پیغمبر رو گرفتن اولیا زیر بغل مرتضا را گرفتن نسای برجسته عالم زیر بازبان فاطمه زهرا را امام حسن همه گرد غودال شاید اون لحظه ای بود که زینبم در تل زینبی یه نگاه می کرد می گفت اون دم بریده من از حسین دل کامد به میدان شمر سیاد امید بیدان من امید بیدان او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشستم من می نشستم او روی سینه من در مقابه او می کشیدم من می کشیدم خنجر کینی من آه از او می برید و یبن الحسن امام زمان ما که چیزی دیگه از دستمون بر نمیاد ام سعی میکنیم یحزنونم حزننا و یفرحونم فرحنا ما در مصیبت اهل بیت اشک ریزانیم چشمانی که عشق در مصاب اهل البیت بریزد دلهایی که در مصاب اهل البیت بشگند و بسوزد انشاءالله آمر زیده شدیم حالا میایم محضرتون یبن الحسن شبات داد میزنیم نقبا فریاد میزنیم
اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. خدایا کی میشه؟ خدا دیگه به ما رحم کن، خدا دیگه صاحب ما رو برسون، خدا دیگه دلا رو بازور شاد کن. خدا خدا بشریت دیگه گرفتار انسانیت از میان رفته، رحم و انصاف و مروت در بین نیست، ظلم و غامی کند امام زمان. ای ولی اسر و امام زمان، ای سمم خلقت کامون و مکان، ای به تو امید همه خاکیان، بلکه امید همه افلاکیان، معتجب از خلق جمال تا بکن در پس این پرده نا تا تو زمان روی نهان کردی، خون به دل بیر و جمان کردی. ما که به غیر تو نداریم کمان، به خودت قسم راست میگم، از اعماق جان میگم آقا جان، ما که به غیرم تو نداریم کم. ای شه خوبان به فریام درست، اگه نیازمندی، اگه دردمندی، اگه واقعا احساس نیاز میکنی فریاد بزن. یبن الحسن کجا مایی داد از غم جدایی، یبن الحسن یبن الحسن. آقا به جان مادر، آن مادر مرا مرا اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا غياث المزدر المستغيثين ويا دليل المتغيرين ويا جليس الذاكرين ويا أنيس الباكين مولانا يا مولانا أنت الدليل وأنا المتغير ولن يرحم المتغير إلا الدليل يا دليل المتغير يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدوام ورأس مال الرجم میگن فرعون رو تراس کاخش نشسته بود دید یه صندوقی روی آب داره میاد صندوقی که موسی رو توش گذاشته بودن گفت هر کی بپره تو آب و این صندوق رو بگیره بهش سله میدم 300 نفر خودشون رو انداختن تو آب یه نفر گرفت آبون گفت بر 300 تا سله بدید گفت آخه یه نفر گرفته گفت اینا با امیدی خودشونو با آب زدن من امیدشونو ناامید نمی کنم خدایا او که فرعون بود تو که هرمون رو امیدی تو که خدای مهربانی ماه رمضانه یه سال با امید اومدیم توی این حسینیه امام زمان به امید یک نگاه شما و رأس المال الرجام و سلام المکام یا صاحب الغم یا دافع الغم یا نور مصنوع هشین فضلن یا عالم لا یعلم صلی علی محمد و آل محمد و فعل بیمان جهنو و لا تفعل بیمان اهلو الهی نجاتا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدا اون چه در این یک سال در این مکان از تو خواستیم به ما و جمع ما عنایت بفرما. دستایی که به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. جوانان ما، نوامیس ما، امنیت ما، مقدسات ما، دین و ایمان ما و نسل ما محافظت بفرما. نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان. شر ظالمین از سر مظلومین کوتاه بفرما. مظلومین عالم نجات مرحمت بفرما. در این دوران و نفسای فتن آخر الزمان ما و نسل ما رو ثابت قدم بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد اموات و ذوی حقوق من اموات این جمع بالاخص مرحوم آجای آجیان، آج خانوم آجیان و علی آقای آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. اونهایی که در جمع ما بودن و نیستن غریق دریای رحمتت قرار بده. عزیزانی که در طول این یک سال به هر شکلی برای برپایی این جلسه زحمت کشیدن بر تأییداتشون بیفزا. توفیقاتشون رو روز افزون بگردان. صمیمیت و محبت و انس و الفت و وحدت و یک پارچگی در بین شیعان عالم برقرار بفرمام. به حق محمد و آل محمد مریض هامون منظورین مورد نظر جمع شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. ما را از فیوزات این ماه رمضان محروم مفرما. توفیق درک واقعی لیالی قدر به ما عنایت بفرما. توفیق تقوای حق تقاطع به ما عنایت بفرما. به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم ازدواج جوانها خدایا میسر بگردان. مشکل مسکن اونهایی که مشکل دارن حل بفرما. حوائج مشروعشون ربا بفرما. باران به موقع و نعمتهات و برما خدایا عنایت بفرما. ما رو مستوجب خشم و غضبت مگردان. شب اول قبر علی و زهرا رو به فریاد ما برسان. در دنیا زیارت ائمه و در عقبا از شفاعتشون محروممون مگردان. توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما. ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان. ما رو حق والدین و حق اساتیدمون ممیران. اونهایی که حق به گردن ما دارن اگه از دنیا رفتن ببخش و بیامرز. در دنیا هستن مؤیدشون بدان. بالنبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب